أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اولین مسئله از مسائل ششگانه مقصد دوم حرمت عینی بود که اگر زنی رو در حال عده عقد کردن این حرام ابدی می شود. 22 روایت در باب هفته از ابواب مصاهره وارد شده است. این 22 روایت هم طبق توضیحی شده 5 طایفه بود. یک طایفه دلالت میکند بر این که عقد در حال عده حرمت ابدی می آورد. طایفه دیگر مقابل این است، میگوید عقد در عده حرمت ابدی نمی آورد، فقط همون عقد باطل است و این شوهر خاطبان من الخطاب، یکی از خطبه کننده ها و خواستگارهای بعدی این زن هست بعد انقضای عده. طایفه ثالثه تفصیل گذاشته بین علم به عده و عدم علم، یا علم به حکم و عدم علم به حکم، که اگر عالم به حکم موضوع بود حرمت ابدی می آورد و اگر عالم به حکم موضوع نبود حرمت ابدی نمی آورد. طایفه چهارم بین آمیزش و عدم آمیزش فرق گذاشت که اگر عقد در عده بود و آمیزش صورت گرفت حرمت ابدی می آورد و اگر آمیزش صورت نگرفت حرمت محدود دارد. طایفه پنجم که روایت سه این باب هست شاهد جمع بین این طوائف اربعه است. نکته که باید ملحوظ بشود این است که این تفصیلی که در بعضی از طوائف بود که اگر یکی عالم بود نسبت به او حرمت ابدی می آورد، کسی که عالم نبود نسبت به او حرمت ابدی نمی آورد، اگر هر دو عالم بودن حکم روشن است، هر دو جاهل بودن حکم روشن است، اما اگر یکی از این دو عالم بود دیگری جاهل حکم چیه؟ آیا عقد واحد دو حکم دارد یا نه؟ این عقد واحد از نظر موضوع و حکم وضعی به دو امر منحل می شود یا نه حکم تکلیفی اینها فرق می کند؟ این نیازی به توضیح دارد. و این است که عقد از اون جهت که عقد است یک واحد اعتباری است، گرچه عاقد متعددن یکی موجب است به دیگری قابل، ولی این دوتا دارن یه امر واحد را تولید می کنن. این دو اجزای سبب واحدن، یک شیء واحدی را دارن ایجاد می کنن، مسببشون واحد است. بنابراین فرض ندارد که بگیم این عقد نسبت به این شخص صحیح است نسبت به اون شخص باطل، مگر اینکه این عقد منحل بشود به چند عقد. پس این مطلب اول، اگر عقد منحل شد به چند عقد ممکن است نسبت به بعضی صحیح نسبت به بعضی فاسد باشد، و عقد مادامی که منحل نشد تعدد حکم بر نمی‌دارد. مطلب دوم است که عقد به وسیله تعدد عاقد متعدد نمی شود. بگیم چون موجب و قابل دو نفرند پس این عقد منحل می شود، زیرا موجب و قابل دو تایی اجزای سبب واحد هستند. چگونه این عقد متعدد می شود؟ پس عقد واحد نه خودش قابل تجزیه هست چون امر بسیطی است، و نه به وسیله تعدد موجب و قابل متعدد می شود. مطلب سوم آن است که اگر به وسیله معقود علی، به وسیله اون کالایی که مورد عقد شد، از اون راه متعدد بشود کاملا قابل قبول هست، مثل اینکه شات و خنزیری را در معامله واحد عقد کردن، موجب یک نفر، قابل یک نفر، ولی مبی متعدد است. یا دو تکه فرش را که یکی غصبی است و یکی مال خود فروشنده است تحت عقد قرار دادن، گفتن بعت و کهما. در این مورد چون معقود و معقود علیه متعدد است، این عقد هم منحل می شود به دو عقد به اعتبار دو جزئی که در معقود علیه است، قهرن یکی صحیح است یکی فاسد. زیرا محور عقد مشکل دارد، یعنی خنزیر قابل معامله نیست. اگر خنزیر و گوسفند را در بیع واحد جمع کردن، چون معقود علی مشکل دارد عقد متعدد می شود. وگرنه یک سارقی یک فرشی رو آورده برای فروش، این سارق فروشنده است، اون مشتری با مال طیب و طاهر خودش خریدار، این عقد این چنین نیست که نسبت به اون خریدار صحیح باشد نسبت به فروشنده باطل. عقد صحیح شرعی است، هیچ محذوری ندارد. عقد مشکل دارد، این عقد میشه عقد فضولی. عقد فضولی هیچ، یعنی هیچ، هیچ در حریم عقد دخالت نمی کند. این عقد به نصاب صحیح رسیده است، 100% عقد صحیح است. ولی چون عقد به یدهی عقدت العقد نبود فضولی است، اون مال باخته اگر بفهمد که مالش فروختن، دید به قیمت خوب فروختن، میگه عجزتو. این که میگه عجزتو چیزی رو اضافه نکرده، کمبود اون عقد را حل کرده، نه کمبود عقد را و نه کمبود معقود علیه را. هم فرش قابل خرید فروش است، هم این آقا انشاء کرده. این عقد، این سارق، این هیچ مشکلی در اجرای عقد نداشت. انشاءش درست، عربیتش درست، مازبیتش درست، ترتیبش درست، موالاتش درست، منتها به یدهی عقدت البیع نبود. مالک فهمیده که مال او رو به قیمت خوب فروخته، میگه عجزتو. این مشکل عقد نداشت، مشکل معقود علیه نداشت، مشکل عقد داشت. مالک فورا میگه من جا او منشینم. عقد وقتی باطل است که مشکل در انشاء باشه، در مازویت باشه، در عربیت باشه، در ترتیب باشه، در موالات باشه، یکی از اموری که به حریم عقد برمیگرده باطل باشه. بنابراین عقد از اون جهت که عقد است تبعیض پذیر نیست که نسبت به یکی صحیح باشد نسبت به دیگری فاسد، مگر به لحاظ معقود علیه که معقود علیه قابل خرید فروش نباشد. وقت این عقد میشه دو عقد، وقت خریدار خیار تبعی صفقه دارد. به لحاظ تعدد عقد عقد متعدد نمی شود. برای در تمام این چهار صورتی که الان اشاره میشه حکم یکیه. یه وقت است که هر دو، یعنی موجب و قابل، اصیلن. یه وقت هر دو فضولین، یعنی هم فروشنده سارق است هم خریدار از مال مسروقی که از جای دیگه آورده داره میخره. یه وقت است موجب فضولی است، قابل، اصیل. قسم چهارم بالعکس. در تمام این سور اربع متن عقد صحیح است، هیچ مشکلی ندارد. متن عقد وقتی فاسد است که یکی از این امور یاد شده نداشته باشد. اینجا در مسئله این که حضرت فرمود اگر جاهل بود عیب ندارد، اگر عالم بود حرمت ابدی می آورد، یعنی عقد فرق میکند. عقد نسبت به یکی باطل است، نسبت به دیگری صحیح، یا نسبت به یکی برای عبد باطل است یکی برای دیگری، نه این چنین نیست. مشکل به لحاظ عقد است، فی ما یرجو الی فعله، نه فی ما یرجو الی العقد. اینجا هم که اصلا عقد فضولی نیست. این آثاری که میخواد بار کند بله نسبت اینو فرق میکند، این دیگه حق ندارد، اون دیگه چون جاهل بود اگرشون که انجام بدد رفع مالای علمون. در جریان آمیزه به شبه هم همینطور بود دیگر، اگر یکی بداند یکی شبه باشد این یکی زناست حد دارد اون یکی نه حد ندارد، چون این جاهل بود و آمیزش به شبه بود، اون یکی عالم بود لا محرر لبقی. این نظر حکم تکلیفی تعدد پذیر است، ولی حکم وضعیش بالاخره یا صحیح است یا باطل دیگه. پس روایتی که میگوید اگر عالم بود حرمت ابدی می آورد و اگر جاهل بود حرمت ابدی نمی آورد، این مربوط به اون حکم تکلیفی است، بگن عقد از اون جهت که عقد است تبعیض پذیر نیست مگر اینکه معقود علیه متعدد باشد، یا نه اگه حرام به حلال باشد، یا نه یکی اجازه داد یکی فضولی اون معقود علیه، این شرط داده که فرش فروخته یکی مال خودش بوده که مال دیگری، اون دیگری چون اجازه نداد این عقد منحل می شود به دو عقد، بعد الانحلال یکی صحیح است به دیگری باطل، نه اینکه عقد واحد نسبت به یک شخص صحیح باشد نسبت به عقد دیگر صحیح باشد. در هر موردی که نسبت به یکی صحیح هست نسبت به دیگری فاسد، منحل می شود به دو عقد، اونگاه یکی صحیح یکی فاسد، و انحلال همی حساب کتابی دارد، هر نسی هر جهی عقد منحل بشود. این هم مطلب دیگه اون نقدیست که مرحوم صاحب جواهر نسبت به صاحب ریاض دارد. صاحب ریاضی خب خدا غرق رحمت کنه یه فقیه نامی بود که غالبا این بزرگان نسبت به توجه داشتن. بعضی از مشایخ ما در آمل هشتشون با اولیاء الهی به ما سفارش میکردن که شما بعد شرح لومه قبل از اینکه مکاسب بخونید این مقدار ریاض بخونید، و ما هم همین کار کردیم. فرمایش اونها این بود که مرحوم شیخ در بسیار از موارد حالا یا تصریح میکند این نام نمیبرد، به سید بزرگوار صاحب ریاض نظر دارد. وقت شما اگه ندونید حرف مرحوم شیخ به کی برمیگرده، مطلب مقاصد درست دستتون نیست. اگر بدونید که اینجا مرحوم شیخ ناظر به صاحب ریاضه، مرحوم صاحب جواهرم به شهر هیزن، گاهی اسم میبره گاهی اسم نمیبره، یک از جاهایی اسم میبره همینجاست. مرحوم صاحب ریاض میفرماد به این که تو این روایات متعدد این حکم گم شده وسط، و اون حکم گم شده اینه: اگر عقد در حال عده باشد میشه حرام، بعد از انقضای عده باشد میشه حلال، اگر عقد در حال عده باشد و عده گذشته باشد و آمیزش بعد از انقضای عده باشد، این مشمول روایات معتبر است. چرا؟ برای اینکه عقد تو عده بود. نقد مرحوم صاحب جواهر این است که ما داریم برخلاف قاعده حرف میزنیم دیگه. اصل اولی و اهل لکم ما ولا آزارکم دیگه. برخلاف این اصل اولی و برخلاف قاعده باید بر مورد نص اقتصار بکنیم. مورد نص اونجاست که آمیزش و عقد هر دو در حال عده باشد. اگر آمیزش در بعد انقضاء عده بود که مشمول این حدیث نیست. وقتی مشمول این حدیث نبود اطلاقات اولی میگیریم اون حلال است، منتها این عقد چون باطل هست باید بگذرد باب خاطب و مل خطاب. اون آمیزشی که حرمت ابدی می آورد فل عده است، حالا که عده گذشت. مرحوم صاحب ریاض یه مطلب رو اصل قرار داد، یه مطلب رو محتمل. مرحوم صاحب جواهر میگوید اگر یه همچه کاری میخوا بکنی به عکس بکن، اونی که اصل قرار دادی او رو محتمل قرار بده، اونی که محتمل قرار دادی او رو اصل قرار بده. صاحب ریاض میفرماد که اگر عقد در عده بود، آمیزش بعد از انقضاء عده بود، حکم بالاصال حرمت است، یحتمل و حلیت. مرحوم صاحب جواهر فرمود نکنه خیر، بگو اصل حلیت است، یحتمل الحرمه، چون اونی که در نصوص هست این است که در حال عده واقع شده باشد. ما هم داریم برخلاف اون قاعده کلی داریم حکم صادر میکنیم، باید بر ماده نص اقتدار بکنیم. قاعده کلی این است که اهل لکم ما برا ازارکم، این عقد در عده واقع شد، این عقد باطل است. بعد بابا خاطب و مل خطاب یکی از خواستگار هاست، چرا نتونه خواستگاری بکنه و عقد بکنه؟ برای اینکه آمیزش که بعد از انقضای عده بود، حد اکثر بشه شبهه دیگه. بنابراین اگر عقد و آمیزش در عده بود، این حرام است، حرام ابدی است. و اگر عقد در عده بود و آمیزش بعد از انقضای عده بود، این حرام محدود دارد دیگر. بعد انقضای عده میتواند عقد مستأنف بکند. و اگر شما خواستید احتیاط بکنید یا اثر علمی یکی را اصل قرار بدید دیگری فر، اون حلیت را اصل قرار بدید، حرمت را محتمل، نه این که حرمت را اصل قرار بدید حلیت را محتمل. حالا اینا برخی از نکاتی بود که مرحوم صاحب جواهر نسبت به صاحب ریاض رضوان الله داشت. اون سه با سخنان این سید طباطبایی هشتش با اولیاء الهی خیلی کمک بکند، چون خیلی از مواردم خود صاحب جواهر تقریبا شوق‌گزار صاحب ریاض است و قدردان میکند، کما فی سید ریاض، سید ریاض، سید طباطبایی، کما فی ریاض، صاحب ریاض کم نیست، چون که شوق‌گزار شهید در مسالک هم هست. در این گونه از موارد تصریح میکند کما صرح بهی صاحب المسالک، این قدردان است و شوق‌گزار است. برخی از بزرگان هم تو کتاباشون نوشتن که آدم حرفی رو اگر از کسی گرفته، یه وقتی توافق فکری است خواب ندارد، اما یه حرف رو از کسی گرفته اگر به نام اون نگه، این علم برکت ندارد. وقتی آدم مطلب رو از یه بزرگ استفاده کرد، خب نام اون رو میبرد دیگه. به هر تقدیر این فرمایش مرحوم صاحب جوابی بود در نقد من صاحب ریاض. پس ما این مسئله‌ای که دارد اگه یکی عالم بود دیگری جاهل، مثلا نسبت به عالم حرام است، نسبت به جاهل حرام نیست، به حکم تکلیفی برمی‌گردد، نه به حکم وضعی. عقد هرگز ملحد نمی‌شود که نسبت به یکی صحیح باشد نسبت به دیگری باطل. مضافاً که در خصوص این مسئله هم اگر جاهل به مطلب بعدها بفهمد، به علم پیدا کند که طرف مقابل او عالم بود و برای او حرمت ابدی است، دیگه وارد این کار نمی شود، دیگه نمیتونه پیشنهاد بده. برای اینکه بخواد پیشنهاد عقد بده به کسی که برای او حرمت ابدی دارد. خب مطلب بعدی تتمه روایاتی بود که در این باب هفته مطرح بود و بخشی از این روایات خونده شد، بخشش هم مونده. وقتی حکم رو گرفتن فرق بین هما، همون لحظه که فهمیدن باید از هم جدا بشن چون عقد باطل است. بله رو چند سال گذشته باشه. برای جاهل آمیزش به شبهه بود، منتها اون که عالم بود برای حرمت ابدی دارد دیگه، بعد نمیتونه عقد جدید بکنن. اگر هر دو جاهل بودن، چون آمیزش شده است حرمت ابدی پیدا میکنن. در آمیزش دیگه تفکیکی نیست، چون امر واحد است دیگر. روایت 18 را به اسناده ان محمد ابن احمد ابن یحیی ان العباس و الهیثم ان الحسن ابن محبوب ان علی ابن رعاب ان علی ابن بشیر النبال قال سألت ابا عبدالله السلام عن رجل تزوج امرأة في عدتها فلم يعلم. ملاحظه فرمودید به اینکه این روایات از مفهوم داشتن هم دو طایفه است. یک طایفه قید در کلام سائل هست، دیگه مفهوم ندارد، عدم الاطلاق است. مفهوم اگر باشد دو تا پیام دارد، یکیش این که خودش مقید است یکی این که اطلاق دلیل دیگر را تقیید میکنه. قید اگر در کلام امام سلام الله علیه باشد دو تا پیام دارد، یعنی این حکم مطلق نیست، یک، اگر حکم مطلقی در روایت دیگر بود این اون را تقیید میکند، دو، ولی اگر قید در کلام سائل بود و حضرت هم توسعه نداد همون را بیان کرد، این عدم الاطلاق است. اگر یه روایتی به صورت مطلق وارد شد، چون اینا مثبتینن به هر دو عمل می شود. این روایت نظیر برخی از روایاتی که مفهوم ندارد، اما اون روایت هایی که خود امام سلام الله علیه و آله انکان کذا انکان کذا، بله اونها مفهوم داره. ولم یعلم و کانت هی قد علمت انه قد بقی من عدتها، زن میداند که مقدار هنوز از عده او باقی است، و انه این کار را کرد بعد علمه به ذلک، فقال ان کانت علمت ان الذی صنعت یحرم علیها، اگر تنها موضوع نیست، حکم میداند که عقد در حال عده حرام است، این خودش بر حرمت اقدام کرد، فان علیها الحد حد الزانی، ولا ارا زوجها حین قذفها شیئا، اونجا عبارت این بود و کانت هی قد علمت انه قد بقی من عدتها و انه قذفها بعد علمه بذلک، یعنی اون که فهمید این در حال عده بود را قذف کرده است به زنا، چون ازدواج مجدد در حال عده به منزله زناست. فقال ان کانت علمت ان الذی صنعت یحرم علیها، و با همین علم اقدام کرد، فان علیها الحد حد الزانی، ولا ارا على زوجها حين قذفها شيئا، چون او زانیه را قذف کرده است. این یک زن پاک رو پاک دامنی رو که قذف نکرده که. و ان فعلت ذلک بجهاله منها ثم قذفها بالزنا ظرف قاذفها الحد، اگر این جاهل بود نمیدونست به این که این کار حرام است، همسر او را به زنا قذف کرده است، این حد قذف دارد. خب میبینید این مسئله مربوط به حد قذف و عدم حد قذف، این تناسبی دارد با حرمت عقد در حال عده، وگرنه چند حکم فرعی از همین روایت استفاده میشود، لذا این را تو باب قذف هم ذکر میکنند. و فرق بینهما، این فرق بینهما ناظر به بطلان این عقد در حال عده است، و تعتد ما بقی من مدتها الاولا و تعتد بعد ذلک عدتا کامله. حالا این دو تا عده چرا باید بگیرد؟ در بعضی از نصوص با این دو تا عده هماهنگ نیستند، که یک عده مثلا کافی است، دیگه دو عده لازم نیست. حالا اون حمل می شود بر احتیاط، هم تعدد عده محل بحث است، هم بطلان عقد محل بحث است، هم حرمت اقدام محل بحث است، هم حکم قذف فی طرفی العلم والجهل محل بحث است، هم ابدیت حرمت و غیر ابدیتش فی طرفی العلم والجهل بحث است. 6-7 مسئله است در حقیقت، هر کدامش به یه مناسبه ذکر کنند. یک گوشه این روایت طولانی 18 بطلان عقل و حرمت ابدی میخورد، و تعتد تو بعد ذالک، در این جمله اخیر از حرمت ابدی چیزی سخن بیان نیامده. روایت 19 این باب که عبدالله بن جعفر فی قرب الاسناد عن عبدالله بن حسن عن علی ابن جعفر عن اخیه علیه السلام نقل شده است، قال سألت عن امرأة تزوجت قبل ان تنقضی عدتها، در حال عده ازدواج کرده است، قال یفرق بینها و بینه، یعنی بین او و بین شوهرش، اونگاه وقتی این دوران گذشت و یکون اون شوهر خاطب مال خطاب، یکی از خواستگارای او همین میتون باشه، بس میشه حرمت عوضی نمیاره، این محمول میشه بر این که آمیزش نشده و عالم هم نبود، یعنی حمل میشود بر جایی که این دو تا خصوصیت به قدر ندارد. مرحوم صاحب‌الطلب دارد هازا محمول و علی الجهل یک و عدم دخول دو. این جمع بین این طوائف متعارض را خود مرحوم صاحب وسائل وفاقا یا طبعا شیخ کم و بیش اشاره می کند. اطلاق در جاییست که سؤال مطلق باشد، اما اگر سؤال محدود باشد جواب بر همون محدود سؤال فرض می شود. اطلاقی که در کلام سائل هست اگر امام برابر همون اطلاق سؤال سائل پاسخ داد چیزی اضافه نکرد، این میشه اطلاق ازش استفاده کردید، همون حرف قانونی که مرحوم محقق قومی بشتیار کرده که ترک الاستفسار در همینجاست. فرمایش مرحوم میرزا تو قانون این قاعده این است که ترک الاستفسار فی حکایات الاحوال ینزل منزلت العمومه فی المقال، این قاعده است، ایشون بیان کرده و دیگران هم پذیرفتن. این سؤال یعنی سؤال، این باید مطلق باشه و امام روی سؤال مطلق پاسخ داده، دیگه تغییر نداده، خود امام فرمایشش مطلق نیست ولی سؤال مطلق است و امام تفصیل نداد، نگفت امکان کذا اینجور، امکان آلبن کذا، امکان جار کرد. یک شخص گفته کسی این کار کرده، حضرت میفهمد حرمت ابدی دارد، این شخص سؤالش مطلقه، چه عالم باشه چه جاهل، اون ممکنه به این ظرافت‌های فقهی توجه نکرده ولی حرفش مطلقه، اما امام که میتونه این کار بکنه که ترک استفسار امام حجت است نه اطلاق کلام سائل. ترک استفسار فی حکایات الاحوال ینزل منزلت العموم فی المقال، اینجا کلام سائل که مقیده، که اگر کلام سائل مطلق بود و امام بر همون روال پاسخ داد بله میشه اطلاق گرفت. حالا ممکنه اون سائل به این ظرافت توجه نکند ولی امام که میتونه تفصیل بده. که روایت بیستم این باب که به همین اسناد قرب الاسنادی نقل شده است، قال سألت عن امرأة توفی زوجها و هی حاملون فوضعت و تزوجت قبل ان یمضی اربعت و اشهر و اشرا. سؤال کرد از حضرت، چون امر قرب الاسناد است به وجود مبارک است امام صادق برمیگردد، مال علی بن جعفر، زنی است که شوهرش مرد و این زن باردار بود، به بارش رو نهاد و قبل از اینکه 4 ماه و 10 روز بگذرد ازدواج کرد، حکمش چیه؟ ببینید اینجا سؤال سؤال مطلق است اما حضرت جواب مقید تفصیل میدهد، امکان دخل به ها زوجها فرق بینهما، این عقد باطل است، یک فعتدت ما بقی علیها من زوجها، از زوج قبلی، دو ثم اعتدت عدتا اخرى من الزوج الاخر، سه ثم لا تحل له ابدا، 4 چون آمیزه شده است. این ترک الاستفسار نیست، این خود وجود استفسار است. سؤال سؤال مطلق بود، حالا یا توجه فقهی داشت یا نداشت، عمده عنایت امام سلام الله علیه است. و این تزوجت من غیرهی ولم یکن دخل بها، اگر این زن در حال عده شوهر جدید انتخاب شد ولی آمیزش صورت نپذیرفت، فرق بینهما، این عقد باطل است. یک، فعتدد ما بقی علیها من المتوفا انها. دو، سوم، اینکه این چون حرمت ابدی نمی آورد، این مرد می تواند بعد از او خواستگاری کند. و خاتم الخطاب، این روایت رو علی بن جعفر در کتابش هم نقل کرد، لذا روایت 19 و 20 به وسیله علی بن جعفر رضوان الله علیه نقل شده است. خب، روایت 21م، احمد ابن محمد ابن عیسی فی نوادرهی عن نذر ابن سوید عن عبدالله ابن سنان عن ابی عبدالله علیه السلام، فی الرجل یتزوج المرأة المطلقه قبل ان تنقضی عدتها. این میگوید وجود مبارک امام صادق درباره مردی که با زنی ازدواج کرد که این زن مطلقه است، یک، عدهش منقضی نشد، دو، حضرت در این زمینه فرمود یفرق بینهما ولا تحل له ابدا، حلال نیست، برای حرمت ابدی می آورد، و یکون له صداقها بما استحل من عورتها او نصفش ان لم یکن دخل بها. خب، این که فرمود لا تحل له ابدا، در هر دو حال که حکم کرد، فرمود که حرمت ابدی میاره، اگر آمیزش شد تمام مهر رو باید بپردازد، اگر آمیزش نشد نصف مهر، با اینکه آمیزش نشده حرمت ابدی میآورد. این باید حل بشه بر صورت علم، برای اینکه دو عامل بود که سبب حرمت ابدی میشد، یکی اطلاع، یکی هم آمیزش. این هست، این جریان نذر نام عده از روات است، یکیش نذر ابن سوید است، یکی هم نذر ابن محمد همدانی، قبیله همدان نه همدانی، خدا قلعه رحمت فر مرحوم میرداماد رضوان الله تون رواشه یه بخشی از بحث رو اختصاص داد بین رجال همدانی و همدانی. همدان که خب یک از شهرهای ایران است، همدان هم قبیله از قبائل عربه. کجا باید همدانی خوند، کجا باید همدانی خوند رو ایشون تو اون رواشه سمامیه بیان کرده. بعضی از بزرگان رضوان الله علیهم اجمعین دارن به این که این روایت یه مشکلی دارد، برای اینکه احمد ابن محمد ابن عیسی روایت‌های فراوانی دارد و هیچ جا از نذر ابن سوید نقل نکرده، معلوم میشه این روایت مرسل است. مرحوم کلنی در کافی روایت احمد ابن محمد ابن عیسی از نذر ابن سوید را نقل کرده، بنابراین احمد ابن محمد ابن عیسی که چندین روایت دارد و هیچ جا از نذر ابن سوید نقل نمی کند الا در یه روایتی که کلنی نقل کرد، این محتمل است که بین احمد ابن محمد ابن عیسی و نذر برخی از روایات حذف شده باشند، این مرسل باشد. این سخن ناتمام است، برای که گاه انسان در اوائل عمر، در دوران جوانی و اوائل تحصیل یه بزرگی رو میبیند، یه مطلبی رو از اون عقل میکند، بعدم اون رحلت میکند. اگر بزرگی مثل مرحوم کلینی از احمد ابن محمد نقل کرد که او از نذر ابن سوید نقل میکند، ما مگه تمام مدت عمر و تاریخ این بزرگوارا رو رصد کردیم؟ گاهی انسان یه مطلبی رو در جوانی از یه کسی میشنود، خب خب هوا رو نقل میکنن. خدا قرقه رحبت که مرحوم علامه سمنانی رو، این از علمای بزرگ بابل بود، یه فخری بود برای تبرستان. این مبارز سرسخت رضاخان علیه من الرحمان ما یستحق بود و رضاخان پلید ایشون رو از بابل تبعید کردن به سمنان. سال اولی که ما وارد قم شدیم، یعنی سال همون 34 61 سال قبل، ظاهرا ایشون همون سال 34 یا 35 سفری به قم کردند و خب از شاگردان ممتاز مرحوم آخون بودن و گذشته از مقام علمی در فقه و اصول فیلسوف خوبی هم بودن. منتها تفکر شد تفکری بود که مبنای مرحوم ابن سینا رو تقویت میشه در نسبت و مبنای مرحوم صدر متعلهین حکمت بو علی که چاپ شده مراز فرمودی تکرد مشا تقریبا از اون حکمت خیلی طرفداری میکردن و زمینه اصالت الماهوی هم درشون کم نبود، ولی بالاخره طرفدار حکمت مشا بودن و حکمت متعالی رو خیلی باور نداشتن. ایشون وقتی وارد قم شدن، خب همه فضلا و علما مخصوصا مراجع مرحوم بروجی رضوان الله علیه و همه مراجع آمدن به دیدن ایشون. طلاب مازندران بیش از دار طلبه ها با خدمتشون بودن. نمیدونم حالا همون روز اول بود یا دوم که در جمع خدمتشون حضور داشتیم، ایشون یه نقدی نسبت به مرحوم صدر داشت. بعد وقتی پاسخ شنید خیلی تلاش کرد که بالاخره نجات پیدا کنه از این اشکال، نتونست. بعد از اینکه این جلسه تموم شد من خواست گفت شما کجایی هستی؟ گفتم آمولی. در آمول دو نفر از مشایخ ما شاگرده مرحوم آخون بودن، این فقط همون دو نفر رو میشناخت. گفت پسر فلان کس هستی؟ گفتم نه. پسر فلان کس هستی؟ گفتم نه. ایشون سایر علما رو نمی‌شناخت چون خودش هم دیگه در آستانه کهولت سنگین بود، سنش هم بالا بود، ولی هوشش استعدادش سرشار بود. در بازدیدی که نسبت مراجع و علمای اون روز داشت، دوستان کار تقسیم کرده بودن که وقتی بازدید فرو مرجع میره کی باشه، بازدید فرو مرجع باشه کی باشه، تقسیم کرده بودن. من دیدم من پیشنهاد دادن که وقتی ایشون میخوان بازدید مرحوم آیت الله نجفی برن، شما حضور داشته باشید. من در خدمتشون بودیم، رفت خدمت مرحوم آیت نجفی. این چند لحظه که اونجا بودیم، جز علم از این مرد ما چیزی نشنیدیم. یه مقدار سخن از رجعت شد، استدلال کردن به این آیه‌ای که خدای سبحان در قرآن فرمود که در قیامت که همه زنده میشوند دیگه، یه عده که نیستن، که این فوجی که در قرآن کریم آمده ناظر به رجعت دیگه. بعد مراجعه کردیم برای تو روایات ما همینجور هست، برای که در قیامت که در اولین و آخرین مجموعون دیگه فوج نیست که، یه عده در میان نیست که. بعد مطلب دیگری که فرمودن به این که مرحوم آخوند خراسان رضوان الله علیه وقتی خواست جلد دوم کفایه را بنویسد به من مراجعه کرد و گفت خلاص تقریرات رو بدید من بنویسم. من تقریرات درس آخوند دادمشون، جلد دوم کفایه را برابر این تقریرات سامون دادن، چون اون روز کسی چاپ نمی‌کرد که. هر کس هم موفق نبود که تقریری بنویسد که مرحوم آخوند بپذیرد. اون چی که امروز کم است اینه. من منظورم از این نکته اینه که الان ما از اساتید مرحوم امام، مرحوم طباطبایی، مرحوم محقق زیاد نقل میکنیم، اما در تمام مدت عمر یه تکه حرف داشتیم اونم امروز نقل کردیم. خب این دلیل نیست که آدم، چون فاصله زیاد است، گاهی ممکنه در جوانی یه سالمندی رو ببیند یه تکه حرف نقل کنه. و این چه حرفی شما میزنید که احمد ابن محمد ابن عیسی نمیتونه از نظر ابن سوید نقل کنه؟ چرا یه بار نقل کرده؟ خب یه بار نقل کرده مثل همین دیگه. انسان وقتی سنش کافی باشه بله از اساتید زیاد نقل میکنه، اما وقتی در دوران جوانی یه مطلبی رو از یه بزرگ شنیده، خب همه یه بار نقل میکنند دیگه. اون روز فضای نجف مثل قوم اون روز، البته بعد از نجف، فضای تولید علم بود. اما متاسفانه الان بین تولید و میدونداری خیلی فرق است. شما وقتی وارد میدون میشید، خب یه عده کشاورزا از شمال و جنوب و شرق و غرب ایران بالاخره میوه تولید میکنن، یه عده دلال میدانن، یه عده فقه تولید میکنن، اصول تولید میکنن، فلسفه تولید میکنن، یه عده دلال فقه هم. این دلال فقه میدونداره، این دیگه نمیتونه مرجع آینده باشه. این نهال فروشی ما رو دلال بار میاره، مگر کار در میدون در دست دلال ها نیست؟ مگر تولید کننده ها سهمی دارن؟ اونی که تولید کرده بیچاره که خبری نداره. اینی که میدوندار است و دلال میوه است، نه تولید کننده. حوزه الان تره به طرف دلالی میره. از وقتی که قبر مرحوم بروجردی میاد، با تمام وجود میبیند که این مقام امامه، بدون تردید میگه اینجا نشین امام. خب در اصل ایشون و بزرگانی که بعض مرحوم شیخ بعض مرحوم آخون یه فتاحل از فقهی بودن که اینا هر کدامشون صلاحیت مرجع تامه داشتن. یه عده در آستانه 90 بودن، یه عده بین 80 و 90 بودن، یه عده بین 70 و 80 بودن. این بود. اما الان مشکل ما این نهال فروشی طلبه تا یه مقداری استعداد پیدا میکنن، یا امام جمعه یا امام جماعت. این باید بدون نعمتی که خدا به او داد، این مسئول است در برابر نامه. این امام جمعه شدن مال طلبه متوسط است، نه طلبه باهوش، طلبه که میتونه درس خارج بگه بعد بپروراند. یه داری چه دلیل داره میره حضرت تخمین رو برای چی میره؟ این نعمتی که خدا به این شخص داد، این مسئول است. این باید کتاب بنویسه. اساس دین حوزه است و حوزه رو اینا باید اداره کنن. این نهال فروشی تا انسان به جایی رسیده بگه من باید برم فلان کار انجام بدم، این نیست. حفظ نظام بر همه ما واجبه، واجب کفایی هم هست. ما استعدادهای متنوعی هم داریم. الناس معادن که معادن الذهب والفضه، هر کدام از ما هم باید یه گوشه کار بگیریم. اما حوزه اصل است. اون کسی که متوسط است، این باید بره تو خدمات نظام. اما اون کسی که واقعا راقی است، چون شهر حال عوانه که راقی کنید، میبینید که اون چه کتابهای عمیق عقلی هم نوشت، کلامی نوشت. وقتی عوان خدمت امام صادق شرفیاب میشد، موجود مبارک امام صادق به خدمت گذارش میگفت که الغل به سادت الابان، برو بارش برای آقا بیار آقا تکیه بده. الان موجود مبارک امام زمان با امام صادق هم همین حرف میزنن دیگه. حالا ما توقع داشته باشیم حضرت ببینیم، اون یه نعمتی است. اما بیان امام صادق و امام زمان سلام الله علیه هم یکیه دیگه. خب ما چرا اینجور نشیم؟ وقتی وجود مبارک حضرت به خدمت گزارش میکند اون بارش بیار برای آقا، این رو نجاشی نقل میکند دیگر. القلب سعادت الابان، برو بارش بیار آقا تکه بده. حرمت های خاصی هم وجود مبارک امام صادق برای این شاگرد، چون شما شهر حال ابان رو که بخونید، نه نجاشی، نجاشی کتاب نیم وجبیه. شما فهرست ابن ندیم رو که نگاه کنید، میبینید چه مقامی، چه کتابی، چه رسالی برای همین نجاشی قائل است. اونایی که کتاب شناسن، رشته شناسن. خب ما دلمون میخواد حضرت زیارت بکنیم، بله خب یه نعمتی است، ثوابی است. اما عمدانه که حضرت ما رو ببینه، اینجور هم ما رو ببینه. القلب سعادت الابان، قرار دینه که ما از ذات اقدس الهی رو بخواهیم و از خدا بخواهیم هم نظام ما را هم حوزه ما را. حالا ما قصد داشتیم روز چهارشنبه این روایت نورانی رو بخونیم که مربوط به جریان حضرت صدیق کبراست. خطبه فدکیه رو سالها عرض بکنیم که اون چند جمله خطبه درسی است. اینجور نیست که حالا یه حمد و ثنایی باشه حل بشه. یه وقتی عرض کردیم که مرحوم کلینی جلال و شکوهی که برای مهمترین خطبه هست تعمیر قائل است، همون جلال و شکوه بر خطبه صدیق کبرا سلام الله علیه هم قابل تطبیق هست. خطبه فدکیه درسی، یعنی درسی. این بحثایی که ما داریم با بنای عقلا و فهم عرف و ظاهر حل میشه، همونجا یه جنکندن عقلی میخواد. و بنای عقلا و فهم عرف و ظاهر کلمه اینو اطلاق و تغییر اینا نیست. اون لامن شیعی که صدیقه کبرا دارد یه مطلب دیگه است. حالا چجور بود که وجود بارک هستمیر در هنگام دفن، حالا قبر مطهرش کجاست که روشن نیست، در کنار دفنش این خطبه 202 نهج البلاغه این است. وقتی وجود بارک صدیق کبرا سلام الله علیه را دفن کرد، روی عنه انه قال و عند دفن سیدت النساء فاطمه صلی الله علیها کل مناجی بهی رسول الله، مناجات گونه با پیغمبر سخن گفت، با صدای بلند نه، شاید کسی بشنود. کل مناجی با او در حال نجوای حرف میزد. السلام علیک یا رسول الله. تا که حالا وقت گذشته به این جمله برسیم، تعبیری که وجود بارک هست امیر، البته این خطبه رو وقتی دوباره بخونیم، دارد که فلقد استرجعت الودیعه و اخذت الرحیله. این امانتی بود که ما برگردوندیم، به شما برگشت. این رهینه ای بود که گرفته شد. آیا این ودیعه یعنی اونی که شما در لیلت و زفاف به ما دادید اون ودیعه است، یا ودیعه اطراف القبره؟ اصولا تو روایات ما، چه در نهج البلاغه چه در صحیفه، از ابدان ما با عنوان رهائن القبور یاد می شود. حضرت فرمود این بدن که در گروه قبره، ابدان ما رهائن القبور است. این تو یک روایت دو روایت نیست، در نهج البلاغه هست، در صحیفه هست. میگن اینا رها این القبور، قبر گروه گان خودش میگیره، ما به تحویل میدیم دیگه. اصلا بدن رهین القبر است. این که حضرت فرمود اخذت رهینه، یعنی این رهن قبر بود، تحویلش دادیم دیگه. احساس و از سهران ترامون لده دارد که اصولا الانسان رهین القبر است. حضرت به مردم فرمود رها این القبور، یعنی بالاخره گروه قبر این با تحویل بین دیگه. بعد این که فرمود لقد استرجعت الودیعه و اخذت الرهینه، این مناجات گونش به این صورت است: ارشد حزن من فسرمد است و لیل من مسهد است. بعد مناجات گونه وجود مبارک پیغمبر عرض بکند: ستنبه و کبنتو که به تظاهر امتش علی حزمی ها. این گزارش را زهرا سلام الله علیها به شما میداد که اینا اجماع کردن که حضرت را حزم کنن و حزم کنن. یعنی چی؟ یک نفر دو نفر نبود که. جامعه اون روز هم چشمش به سقیفه بود. اونا اتفاق کردن که زهرا را منزوی کنند. برمیشه آدم کوچیک نبود دیگر. برای حذف یک نفر عادی، چه زن چه مرد، دیگر امت اجماع بکند یعنی چی؟ برمیشه یاد آدم اینه آدم بود که سخنرانی او، استدلال او، احتجاج او، مقام او همه را وادار کرده که به تبعیت سقیفه وجود مبارک را هضم کنند. هضم کنند. خب یه وقت هست که سخن از فدک است، باقی میخوام بگیرن، یه امر شخصی است، یا مثلا چند نفر علیه اون محضر قیام کنند. اما حالا امت قیام بکند که یک بانوی رو هضم بکند، رو عظمت اون حضرت دیگه. از چی اون حضرت میترسیدن؟ اون خطبه واقع خطبه شورانگیز بود. اگه چند تا از اون خطبه میخوند دیگه سقیفه به قدیر برمیگشت. فرمود به تظاهر امتی که علی هضمها فأحفظ السؤال و استغفر الحال در حال که حاضر ولم یتر العهد ثم لم یحرم من کل ذکر. امیدواریم که به برکت اون حضرت این نظام محفوظ باشه. والحمد لله رب العالمین.